درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با چهارمین گزارش اپوزیتی. این مدت به تعویق افتاد این گزارش اپوزیتی و حالا ادامه میدیم با موضوع این مصاحبه‌ای که ترامپ و ایلان ماسک داشتن با هم. مصاحبه که نبود، خودشون اسمش گذاشتن یه چت، تقریبا همون گفتگو یا گپ و گفت دوستانه میشه. به هر حال این چتی که ایلان ماسک و دونالد ترامپ داشتن در توییتر، در ایکس که رسانه خود ایلان ماسک است و به اون میپردازیم. اما قبلش پیش زمینه ای داره اینها، این مسابقه اتفاقاتی میدونی، خب رقابت انتخاباتی خیلی هم مهمه، شاید یکم مهمترین رقابت های انتخاباتی 60-70 سال گذشته آمریکا باشه، شاید هم بیشتر 100 سال گذشته آمریکا به نظر من. برای همین بسیار بسیار مهم این انتخاباتی پیش رو و حالا اتفاقاتی که قبلش داره میفتم مهم هست. اینا مثل حالت روز شمار واقعا باید براش گذاشت که هر روز داره چه اتفاقی میفته و یه مقدار به اون پیش زمینه اون میپردازم. اول یه مقدار راجع به اونا صحبت میکنیم و بعدم میریم سراغ خود چت یا گفتگویی که ایلان ماسک و ترامپ داشتن. قبل از این میخواستم یه بار دیگه اینجا یادآوری کنم که این برنامه‌ها، برنامه‌ای که رو کانال اپوزیت پخش میشه، رو کانال یوتیوبی اپوزیت پخش میشه، از شبکه جهانی گردآفری تیوی که روی یوتلسات هستم پخش میشه و شما میتونین این اطلاعاتش هست، میتونین هم به دوستانتون بگین این اطلاعاتو بفرستین براشون، هم این که خودتون داشته باشین اگر مخصوصا در ایران هستین میتونین این اطلاعات رو به توی رسیوراتون وارد کنین و اینو داشته باشین. به هر حال خواستم اینم بدونید و بعد هم بریم به سراغ برنامه. خب من تو این برنامه خیلی تیکه های مختلف، کلیپ های مختلف پخش میکنم بر اساس تجربه. قاعدتا فریوس هست، نباید اشکال کپی رایت اینا نداره تا اونجا که من میدونم بر اساس قوانینی که هست، اما به خاطر ریپورت های زیادی که میشه این کانال و تجربه که قبل پیدا کردم ممکنه که این چون خیلی هم زیاد هست ممکن اصلا کلن این ویدیو رو بیارم پایین. خواستم بهتون بگم که اگر این اتفاق افتاد این برنامه رو هم من رو اینستاگرام میذارم، همین که فایلشو، اگر این اتفاق افتاد فایلشو روی تلگرام هم خواهم گذاشت. خب بریم به سراغ اتفاقات پیش انتخاباتی، انتخابات 2024 آمریکا که بسیار انتخابات مهمیه. یکی از اتفاقات این هستش که خب میدونید که کاملا هریس رو به جای بایدن که الان سیتینگ، یعنی رئیس جمهور نشسته آمریکا، رئیس جمهور کاخ سفید هست، اولین بار در تاریخ آمریکا که رئیس جمهوری که تو کاخ سفیده برای دور دوم شرکت نمیکنه و معاونش میفرسته شرکت کنه. این اتفاق اولین باری که داره میفته. یه جورایی عذر بایدن و جو بایدن رو خواستن، میشه گفتش که بدون اینکه استیزایش بکنن گذاشتنش کنار، که حالا تو این گفتگوی ترامپ و ایلان ماسک هم مطرح میشه، راجع به این موضوع صحبت میشه و به جاش کاملا هریس گذاشتن. کاملا هریس هم حالا که خودش الان وایس پرزیدنت هست، وی پی هست، خودش الان معاون رئیس جمهور هست، چون برای انتخابات بعد همیشه معاون هم انتخاب بکنن، یه معاونی انتخاب کرده برای خودش به اسم آقای تیم والز و این آقای و همونجور که دونالد ترامپ جی دی ونس رو انتخاب کرده، اونم تیم والز رو انتخاب کرده، که اینا الان یه خورده بگو مگو هم داشتن. تیم والز قبلا، من بذارم اینا براتون، تیم والز قبلا توی ارتش آمریکا بوده و مدعی شده بود که در جنگ به اصطلاح جانباز کنن، مثلا رزمنده جنگ بوده. جی دی ونس اومد گفتش که نه، فکت چک کرد و گفتش که نه، تو توی هیچ جنگی شرکت نکردی، این دروغه که تو رزمنده، تو رزمنده چرا، تو ارتش بودی ولی رزمنده نبودی. و این یه مقدار مسئله رو، یعنی تبدیل شد به یه داستان رسانه‌ای و این هم من عکس آقای تیم والز رو بذارم که خانم هریس ایشون رو آورد و به عنوان معاون خودش معرفی کرد. و بعد هم به تعاقب این قضیه، این داستان، در ادامه خانم دانا باش از CNN این آقای جدی ونس رو مصاحبه کرد و خیلی نزدیک مثلا یه رو به مصاحبه پیچوندش، گیر داد بهش که تو چرا گفتی که این رزمنده نیست و از این حرفا، تو مثلا توهین کردی به رزمندگان، یه جوری اینجوری مثلا خواست موضوع رو ببره به اصلا حاشیه کلا. و اونم گفت نه، من هیچ توهینی به رزمندگان ندارم، این آدم دروغ گفته راجع به این که در جنگ شرکت داشته، دروغ گفته و همه موضوع سر این دروغ این آقا بوده. بله، این موضوعی بود که رسانه‌ای شد و این مصاحبه هم مصاحبه جدی ونس و دانا باش بود، نیم ساعت بود در CNN که خیلی به نظر من قشنگ صحبت کرد جدی ونس و خیلی محکم و مثل سیاستمدار جوون شارپ صحبت کرد. من خوش آمد از صحبت کردنش. به هر حال قضاوت من اینه که خیلی محکم و استوار بود در سخنانش. و بعد هم اتفاق دیگه که افتاد این عکس بود. خانم کاملا هریس میره به شهر دیترویت و اونجا خب یه مقدار بازدید مثلا استقبال کننده داشته، این عکس میاد بیرون و بعد دونالد ترامپ فکر کنم در یه توییت یا در یه جایی مطرح میکنه که این عکس ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده، طرفدارانش هم میان میگن که این عکس ساختگی و اصلا اونجا این جمعیت نرفته به استقبال کاملا هریس. و بعد خیلی این مسئله جنجال رسانه‌ای به وجود اومد سر این عکس. و بعد هم کسانی که مدعی بودن که این عکس ساختگیه، این قسمت های عکس رو نشون دادن و گفتن که اگر اون جمعیت روبروی هواپیما وایساده بود، بعد تصویرشون منعکس میشد توی این قسمت ها که هیچ تصویری ما نمیبینیم. بعدن اومدن گفتن که نه، اینا نمیدونم فاصله داشتن برای همین منعکس نشده، درسته که دروغه. یعنی ما الان اینجا داریم میبینیم که خود اون ساختمونی هم که عقب‌تر هست، مثلا این جمعی از این ساختمونن داره دیده میشه تو این انعکاس تصویر، انعکاس نور، و خبری از جمعیت نیست. بعدن اومدن گفتن که نه، یه خبرنگاری اونجا بوده عکس گرفته، اینا هیچ عکسی منتشر نشد از این جمعیت. بعدن طرفداران ترامپ گفتن که خیلی خب، اگرم واقعا بوده، بالاخره این هم آدم اینجا ایستاده، همه تلفن هم دستشونه دیگه، تلفن‌هاشون هم بالاست، مثلا دارن عکس میگیرن. خب یه چند نفر از این استقبال کنندگان بیان عکساشون رو نشون بدن که اونجا بودن، عکس نشون بدن که اونجا بودن، از عکسای موبایلشون نشون بدن، از این تصویر، از این که مثلا کاملا هریس از پله های هواپیما میاد پایین، تصویرش رو نشون بدن. کاری نداری که همچین تصویر منتشر نشد در اینترنت. به نظر من به نوعی رسوایی بود برای کاملا هریس. و بعد هم در ادامه این که خیلی این رسانه های بگم چی، فیک نیوز، فاسد، هرچی، خیلی دارن سعی میکنن که کاملا هریس رو محبوب نشون بدن، کاملا هریس رو، و کاملا هریس هم داره سعی میکنه که یه جورایی دونالد ترامپ رو کپی بکنه، حرفای ترامپ رو میزنه. یه نمونه خیلی معروفش که خیلی این روزا توی فضای مجازی توی شبکه اجتماعی چرخید رو براتون میذارم، اینو خودتون ببینید.
Because when I get office we are going to not charge taxes on tips, people making tips.
Eliminate taxes on tips for service and hospitality workers.
خب مسئله تکس آن تیپس، یعنی میدونی تو آمریکا خیلی معموله که شما وقتی میری یه غذایی میخوری یا یه مشروب میخوری یا خیلی جا تیپ میدن، مردم تیپ میدن برای خیلی کارهای دیگه، حتی کسی میاد خونه رو تمیز میکنه یه تیپی هم اضافه در میدن، یه انعام، و اینو به صورت کش همیشه پرداخت میشه، همیشه به صورت پول نقد پرداخت میشه، البته توی رستوران‌ها یه آپشنی داری که با کریدیت کارت هم حتی میشه این تیپ رو پرداخت کرد، حتی تاکسی به اینا خلاصه تیپ میدن مردم، یا همون انعام بهش میگن تیپ. و بعد در دولت بایدن اومدن روی این مالیات بستن، گفتن بعد روی این انعام‌هایی هم که مردم بهتون میدن مالیات بدین، که این خب خیلی صدای همه رو در بچون. این انعام ها معمولا یه پول نقدی بود که یه راست میرفت تو جیب اون حالا خدمتکاری که این انعام رو دریافت کرده بود، و اینا روش مالیات گذاشته بودن. ترامپ بوده یک ماه و نیم پیش اومد گفتش که من اگه بیام توی وایت هاوس توی کاخ سفید اینو بر میدارم، نمیذارم دیگه روی این مالیات بگیرن. و خب این یکی از دلایلیه که خب ترامپ محبوب میشه، همین حرفا رو میده، همین چیزا رو میگه و همین کارا رو هم انجام میده. در زمانی که رئیس جمهور بود کارهای شبیه به این زیاد انجام داد. به هر حال این خانم کاملا هریس هم دقیقاً منو کپی کرد یک ماه بعد، برای اینکه باز دو مرتبه بتونه یه عده‌ای رو به خودش همراه بکنه حداقل، میاد دو مرتبه این حرف ترامپ رو زد، که این خب خیلی توجه کاربران فضای مجازی رو جلب کرد به خودش، شبکه‌های اجتماعی رو. و این من خیلی این ویدیو رو دیدم جای مختلف پخش شده، این ویدیو که الان براتون گذاشتم. و در صحبتایی که با ایلان ماسک داشت، یا اون گفتگویی که ترامپ با ایلان ماسک داشت، خب اول گفتگو اون گفتگو بوده 2 ساعت و 3 دقیقه بود کل گفتگو، و اولش با اون تروری که ترامپ شده بود راجع به اون صحبت کردن، فکر کنم 10 دقیقه یورو بی راجع به اون صحبت شد، و بعد هم رسیدن به همین موضوع که الان بهش اشاره کردم، به اینکه کاملا هریس داره منو کپی میکنه، ترامپ میگه. گوش بدیم.
They have to be checked.
Yeah.
Because look, Kamala was the border czar. Now she's denying it. Everything that I do, she's saying yeah. She was strong on the border. We're going to be strong. Well, she doesn't have to say it. She could close it up right now. They could do things right now. It's horrible. No tax on tips, and all of a sudden she's making a speech and there will be no tax on tips. I said that months ago. And by the way, they had just the opposite. You know, they had not only...
خب اولش راجب همین مرز بود، میدونی خب افتضاح هستن وضع و مرز آمریکا و مکزیک، مقدار مهاجری که بدون هیچ ضابطه‌ای داره وارد آمریکا میشه وحشتناکه، اصلا ترسناکه، یه جوری میلیون ها مهاجر نه فقط از آمریکا، از جای جای دنیا میان خودشون میرسونن به مکزیک و همینجوری میان تو. حالا تو این گفتگویی که ترامپ با ایلان ماسک داره دارن صحبت میکنن، که ترامپ میگه که اصلا اینا مجرمین کشورهای خودشون، یعنی کشور خودشون برای اینکه این مجرمینو از شهرشون خلاص شن فرستادنشون مکزیک که بیان آمریکا، و بهشون گفتن اگه برگردیم ما اینجا میکشیمتون، بعد برین. حالا این ادعایی که ترامپ میکنه البته، ولی خب مجرمین زیادی هم وارد آمریکا شدن. ترامپ میگه من اصلا مخالف مهاجرین نیستم، ولی مهاجرین باید قانونی بیاد، من معلوم بشه این کیه، چیه، از کجا اومده، چی کاره بوده، قانونی وارد شه. بگم همه کشورها همینه میخوان، هیچ کشور مهاجر پذیری هم حاضر نیست مهاجرین رو بدون اینکه چک بشه. مثلا استرالیا دور تا دورش آبه، ولی اونایی هم که با کشتی خودشون میرسونن به آبهای استرالیا، میبرنشون توی جزیره ای، اونجا چکشون میکنن، اگه اوکی بودن روشون میدن داخل استرالیا، همینجوری کسی رو نمیرن، راه نمیدن بیا تو. یعنی میخوام بگم مثلا چیز پیچیده یا عجیب غریبی نیست. اتفاقا کاملا هریس شده مسئول کنترل مرز، یکی از وظایفش این بوده که این وضع مرزها شده. حالا ترامپ میگه خب اصلا لازم نیست تو وعده بدی، تو همین الان تو کاخ سفید خب انجام بده راجع به همین تکس و تیپس، تکس آن تیپس یا مثلا مالیات روی انعام، خب همین الان قانونشو بنویسه انجام بده. برای چی وعده میدی؟ من هنوز رئیس جمهور نشدم، من دارم وعده میدم که اگه رئیس جمهور شدم این کارو میکنم. تو که الان اون توی، خب بکن همین کار، اگه راست میگی که دروغ دارم میگه، این ترامپ میگه اینا دارن دروغ میگن، همچین کاری هم نخواهد کرد. خب بریم راجع به همین مهاجرین صحبت بعدی هست.
Elon, if they get in, you will have 50 to 60 million people from all over the world, not South America only. You know, we think of South America, we think of Honduras and El Salvador, Guatemala, and Mexico, you know, the four. But it's not that. It's everywhere. They're coming in from everywhere. And I had to stay in Mexico.
Yeah, I think this is a super important point. Yeah. Like people, it's like, well, basically when I went down there, I was like, well, where are people from? It's like almost no one was from Mexico.
No, Mexico.
دقیقا میگه که ببین این آدم ها دارن از جای مختلف میان، فقط مال آمریکای جنوبی هم نیستن. قبلا اینجوری معمول بود که مثلا از کشورهای فقیرنشینی مثلا اکثرا کشورهای مختلف آمریکای جنوبی خودشون میرسونن به آمریکای مرکزی و بعدم و بیچارا پیاده میومدن همه این راه ها رو بیشتر و بعدم میرسیدن به مرز مکزیکو آمریکا و از اونجا میومدن تو. مرز طولانی هم هست و این الان میگه ببین فقط از مکزیک نیست، از مکزیکو آمریکای جنوبی نیست، از تمام جای مختلف دنیا دارن میان و اینو راست میگه و ایلان ماسک هم داره تایید میکنه، میگه من اونجا تو مرز بودم اصلا یه دونه شون هم مکزیکی نیستن این کسایی که دارن وارد آمریکا میشن از طریق همین افتضایی که همین خانم کامالا هریس به بار آورده با اون وضع کنترل نکردن مرز. یه همچین این بی سابقه است این در آمریکا، تا حالا اینجوری نبود. خب قبلا مهاجر غیرقانونی داشته آمریکا، ولی به این شکلی که در این 4 سال بایدن اتفاق افتاده، بایدن و کامالا هریس، هیچ وقت همچین چیزی نبود. هیچ وقت در تاریخ آمریکا بی سابقه است این اتفاق و از تمام دنیا هم دارم میاد. راجع به این بود و دفعه در ادامه بایدن ترامپ اشاره میکنه به کودتایی که بر علیه بایدن شده.
Don't forget, I beat Biden. He failed in the debate miserably. And, you know, some people said, oh, gee, it's too bad. It's too bad he did so badly, or I did well in the debate. You know, the first night they said, wow, one of the people at CNN said that was the greatest debate performance I've ever witnessed. And then 2 days later, they didn't talk about that. They just said he was bad. But that's okay. That's the way I get treated. And I don't mind that at all. What I can tell you is this, we cannot have a Democrat. We cannot have her. She's incompetent. She's as bad as Biden in a different.
Yeah.
Look, she hasn't done an interview since this whole scam started. And say what you want. This was a coup. This was a coup of a president of the United States. He didn't want to leave. And they said, we can do it the nice way or we can do it the hard way.
این اتفاق واقعا یعنی بعد در تاریخ آمریکا ثبت شده، هیچ وقت نیفتاده همچین اتفاقی. و ترامپ میگه اینکه این یه کودتا بود بر علیه بایدن بعد از اینکه من، یعنی میگه که ببین فراموش نکن که من بایدن رو بردم تو همون اولی مناظره که با هم داشتیم. انقدر اون مناظره خوب بود برای من که همه داشتن از من تعریف میکردن، ولی یه دفعه اومدن بایدن رو گذاشتن کنار، گفت کودتا کردم بر علیه بایدن. که البته ترامپ داره تو همین صحبتش میگه این کامالا هریس بدتر از بایدن هتا. به هر حال بایدن رو میگه که برعلش کودتا کردن، بهش گفتن که ببین میخوای خودت با زبون خوش برو کنار یا این که ایمپیچت میکنیم، مثلا استیزایت میکنیم و میگیم که تو زوال عقلی داری میذاریم کنار، یعنی محترمانه برو. و بایدن تقریبا اینو روز یک شنبه اعلام کرد که من مثلا کشیدم کنار از رقابت انتخاباتی که میگم بی سابقه است این اتفاق، و چون قبلش میگفت نه من میمونم تو انتخابات، و بعد هم یه 3-4 روزی هم اصلا پیداش نبود بایدن. و میشه حد زد که این اتفاق، این چیزی که ترامپ میگه حرف درستیه که بر علیهش کودتا میشه و بهش میگن که بعد بری کنار. و بعد صحبت میکشه به داستان جنگ هایی که تو دنیا شد. خب در زمانی که ترامپ سر کار بود، شاید اولین رئیس جمهور آمریکا بود در حداقل 50-60 سال گذشته که زمانی که تو آفیس بود جنگ نشد، زمانی که تو کاخ سفید بود آمریکا وارد جنگی نشد. ببینید از بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، خب تقریبا به فاصله 6-7 سال بعد داستان کره به وجود اومد، جنگ کره شد که آمریکا وارد جنگ شد. بعدش جنگ ویتنام بود، بعدش هم همین ماجراهای خاورمیانه و این جنگ یوگسلاوی بود، و بعد هم این داستانای خاورمیانه اتفاق افتاد که تا امروز همش آمریکا توی یه جنگی هست. و تو این دوره ترامپ اون 4 سالی بود که آمریکا وارد جنگ نشد. بشار اسد داشت رو مردم بم می‌ریخت، شیش هفته موشک زدن به این پایگاه هواییش تموم شد دیگه، بمب‌ریزی بشار اسد هم تموم شد که به نفع مردم سوریه بود. تمام مدتی که اوباما تو کاخ سفید بود، بشار اسد 500 هزار نفر از مردم سوریه رو قتل، یعنی سلاخی کرد به نوعی، به کمک جمهوری اسلامی البته. داعش درست شد، هم داعش اومد شمال عراق رو گرفت، اون بلا رو سر ایزدی ها برد، بعد نفت صادر میکرد داعش، همه اینا تموم شد دونالد ترامپ که اومد. خب شما ببینید چه کسایی ضرر کردن اینجا، تمام کسانی که در این تجارت کثیف جنگ هستن که بسیار تجارت پرسودی است و همین نفتی ها. خب به هر حال این اتفاق افتاد و حالا راجع به جنگ ها صحبت میکنن اینجا.
Russia would never have attacked Ukraine, and we'd have no inflation, and we wouldn't have had the Afghanistan mess, if you think of it.
Well,
and we wouldn't have had Afghanistan. Yeah. But we think of it. You take a few of those events away, and we have a different world. We would also have inflation was caused by oil.
Yeah. No. I think you're making an excellent point here, which is that.
Bad. میگه که ببین جنگ روسیه هیچ وقت اتفاق نمی افتاد، اون افتضاحی که تو افغانستان به وجود اومد اتفاق نمی افتاد، و حالا جلوتر میرسه به داستان اسرائیل و ایران و اینا را میگه و میگه که ببین این دلیل این تورمی که الان میبینیم همین نفته، که دقیقا داستان گرون شدن نفت و بنزین در سراسر دنیا از سر جنگ اوکراین شروع شد. یعنی به بهونه جنگ اوکراین یه دفعه قیمت بنزین تو همین آمریکا دو برابر شد، بقیه جای دنیا. یعنی میخوام بهتون بگم اینا جنگ روانیه. من این مثال براتون میزنم، زمانی که جنگ ایران عراق شد یه ذره قبلترش نفت رسید به بشکه 36 دلار. جنگ که شد، خب جنگ دیگه، اونجا ناامن شده قاعدتا، بعد گرونتر میشد مثلا شد ناامن شده و کشتی نفت کشا رو میزدن، نفت سقوط کرد قیمتش. یعنی توی وسط جنگ ایران عراق قیمت نفت رسید به بشکه 8 دلار. و اینا کار کمپانی نفتیه. اینور قیمت بنزین یه دفعه چندین برابر کردن، بعد که قیمت بنزین قیمت بشکه نفت اومد پایین، ولی قیمت بنزین یه دفعه یک چهارم نکردن، قیمت بنزین مثلا شد نصف مثلا، مردمم راضی شدن قیمت بنزین ارزون. یعنی همون کارایی که جمهوری اسلامی میکنه که دفعه قیمت دلار اونقدر میره بالا بعد نصفه میشه، فکر نکنین آخوندا فکر کردن یاد بلدن از این کار. اینا همه رو تو همین تینک تنک های آمریکا، یعنی همون بانکدارا، همون کمپانی نفتی که این بلاها رو سر جای دیگه دنیا آوردن، فرمولش رو دادن دست اینا و به اونا هم گفتن شما باید همین کار بکنید و همون کارو میکنن. خب بریم به سراغ صحبت.
So I had a good relationship with Putin, despite the Russia hoax that lasted for over 2 years, just a hoax created by Hillary Clinton and Adam Shifty Schiff, some just bad people, you know, just sick people, frankly. I mean, Schiff is a sick person. He's going to end up probably being a senator. It's hard to believe. The whole thing is hard to believe. But, they put our country in danger with that stuff, too. They actually, when they make up stories, then you have to fight your way out of it for a long time. But I know Putin very well. I got along with him very well. He respected me, and it's just one of those things. And
میگه که من با پوتین رابطه خوبی دارم و ما با هم کنار میایم. برخلاف این حقوقبازی که اینا را انداختن، هیلاری کلینتون و آدم شیف را انداختن که این نمیدونم توسعه روسا بوده. خیلی اون زمانی که ترامپ انتخابات رو برد دور اول، گفتن که این به کمک روسیه بوده، روسا اومدن توی شبکه‌های اجتماعی پوکلی پول خرج کردن که ترامپ بشه رئیس جمهور، که این یه دروغ بود. بعدا هم در اومد همه اینا، مدارکش در اومد که اینا دروغ بود همش. هیچ اومدن تحقیقات کردن اف بی آی قاطی قضیه شد، سی آی ای قاطی شد که آره این مثلا اینا توطئه شده اینجا، ولی تحقیقات که انجام شد هیچ مدرکی پیدا نشد که ثابت بشه. اتفاقا ثابت شد که هیچ رابطه ای هم نداشته ترامپ، کاملا منطقه کسی نرفت سراغ هیلاری. این به نظر من هیلاری کلینتون آدم شیف بعد میرفتن زندان به خاطر این کاری که کردن، به خاطر این دروغی که گفتن، تحویل و میدیا و رسانه‌هایی که این دروغ رو تو بوق کردن بیشتر مطرح کردن. و این خلاصه به اون قضیه اشاره کرد که ببین ما کشور ما رو وارد خطر کردن، شما دارین یه اتهام میزنین به یه کشور دیگه بدون هیچ سند و مدرک، خب ممکنه اون کشور واکنش نشون بده. ولی گفت من رابطه خوبی دارم با پوتین و به خاطر این، منظورش این بود که اگه من بودم توی آفیس توی کاخ سفید هیچ وقت این جنگ اوکراین به وجود نمیومد. ادامه میدیم، بعد میرسه به ایران.
That you look at Israel, they're all waiting for an attack from Iran. Iran would not be attacking, believe me. You know, when I was there, and I say it with respect because I think we would have been good with Iran. I don't want to do anything bad to Iran, but they knew not to mess around. Iran was broke because they told China, if you buy from Iran oil, it's all about the oil. That's where the money is. But if you buy oil from Iran, you're not going to do any business with the United States. And I meant it. And they said, we'll pass.
Yeah.
They didn't buy oil. Other countries, likewise.
Sure.
You want to buy, you're not doing business with the United States. And they were at a point where they had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. They had no money for any of these instruments of terror. And...
میگه بگه اگه من تو کاخ سفید بودم هیچ وقت این اتفاقی 7 اکتبر نمیفته. الان دارن صحبت منتظرن که ایران به اسرائیل حمله کنه، ولی میگه مطمئن باش که ایران به اسرائیل حمله نمیکنه. این چیزی که ترامپ البته داره میگه. و بعدم گفتش که ببین زمانی که من اونجا بودم ایرانو بی پول کردم، ورشکست شده بود، این جمهوری اسلامی ورشکست شده بود. از اونا میگن ایران دیگه، اینم یه سرشکستگی ماست که حکومت جمهوری اسلامی سوار ایرانه و دیگه به اونا میگن ایران. به هر حال بگذاریم از این قسمت. گفت اینا ورشکست بودن به خاطر اینکه من به گفت همه پول اینا از نفت میاد. منم به چین گفتم که اگه از اینا نفت بخرین دیگه با آمریکا نمیتونین معامله کنین و اونام گوش کردن، دیگه نفت نخریدن از ایران. یعنی میخوام بگم که اینی که به محض اینکه بایدن اومد انگار که یه پای ترامپ رو خرخره جمهوری اسلامی بود، انگار ورداشته شد و اینا تونستن نفس بکشن. به محض اینکه ترامپ اومد تازه تونستن نفتشون رو به کشورهای دیگه بفروشن و یعنی قبلش نمیتونستن به هیچ کشوری نفت بفروشن و پولی گیرشون نمیومد. اینا که به اسم دولت رئیسی و اینا تماشای پول زیادی که گیر جمهوری اسلامی اومد از اینجا اومد، از اینجایی که اینا تونستن نفت بفروشن. و به خاطر اینکه ترامپ از کاخ سفید به نظرم با یه توطئه بیرون شد به نوعی و بایدن شد رئیس جمهور آمریکا و بایدن هم همین خدمت رو به جمهوری اسلامی کرد که اون تحریم ها رو ورداشت، اون تحریم هایی که میگفتش که اگر هم شما با کسی که ما تحریم کردیم معامله کنین شما هم تحریمین، یه همچین تحریمی گذاشت، اون تحریم ورداشتن و همون کافی بود برای اینکه جمهوری اسلامی دوباره پولدار بشه. دو مرتبه کارهای تروریستی را افتاد. تنها چیزی که جلوی تروریست بازی جمهوری اسلامی گرفت جنبش مهسا امینی بود. یعنی بعد از این اتفاقات در زمان بایدن مردم ایران، یعنی میخوام بگم قدرت مردم ایران ببین چقدره که وقتی مردم ایران میان تو خیابون بازم حملات تروریستی متوقف میشه، همه وایستادن ببینن تکلیف جمهوری اسلامی چی میشه. با همون تظاهرات خیابانی که انجام شد در ایران با اینکه خیلی در سطح و اندازه کوچیکی بود نسبت به مثلا چیزی که ما در ونزوئلا یا بنگلادش این ور میبینیم، ما هیچ وقت شاهد جمعیت میلیونی نبودیم در تهران یا حتی چند صد هزار نفری. و حالا تصور کنید وقتی جمعیت چند صد هزار نفری بیاد تو خیابون، ببینید چه قدرتی داره این. یعنی قدرت خودتون رو دست کم نگیرید، قدرت شما به اندازه قدرت رئیس جمهور آمریکا است، به شرط اینکه خودتون باور کنید. برگردیم به صحبت های ترامپ و ایلان ماسک.
Again, you know, getting along well with them is a good thing, not a bad thing. I got along well with Kim Jong-un. When I met with President Obama just before entering, you know, it's a sort of a ritual, and I sat down with him and we talked. It was supposed to be for a very short period of time. It turned out to be a long period of time. I said, what's the biggest problem? He said, North Korea. I had that problem worked out very quickly. It was nasty at the beginning with Rocket Man and, you know, all the different things.
Yeah.
But all of a sudden, I got a call.
Those were some epic tweets, by the way.
Yeah, they were actually... epic everything. He said that he has a red button on his desk. I said, I have a red button on my desk, too, but my red button is much bigger, and my red button works. And then I called him Little Rocket Man of Little Rocket Man. Anyway, here's the bottom line. All of a sudden, I got a call from him, and they said they want to meet. They want to meet me. And we met,
yeah.
As you remember, we met in...
خیلی جالب بود این قسمت گفتگو و راجب کیم جون اون بود. گفتش که ببین من با همه این دیکته، با همه آدم های بد دنیا کنار میام. مثلا همین کیم جون اون میگه زمانی که من اومدم رئیس جمهور رو تحویل بگیرم از اوباما، رفتم بهش گفتم بزرگترین تهدید ما چیه؟ گفت این کره شمالی از همه جا. گفت اول قرار بود یه گفتگوی کوتاه باشه ولی گفتگوی طولانی شد و گفتش که آره این کره شمالی خیلی خطرناکه، این مثلا ما نزدیک جنگ اتمی هستیم. و میگه من بهم گفتم این راکتمن، بهش میگفت راکتمن، نمیدونم یادتون هست توییت میزد و اینا که ایلان ماسک هم اشاره کرد، گفت چند تا توییت آنچانی داشت، گفت نه خیلی چیزای آنچانی دیگه داشتیم. اپیک رویایی بود واقعا. به هر حال اپیک الان یعنی رفته مدل فارسی چی میشه. گفتش که نه این من بهش گفتم که راکتمن، بهش میگفت مرد موشکی دیگه. بعد اون گفتش که من نمیدونم یه دکمه قرمز دارم رو میزم. گفت منم بهش گفتم که من یه دکمه قرمز گنده تر دارم که اتفاقا کار میکنه، دکمه من کار میکنه اگه مال تو کار نمیکنه. میگه بعد زنگ زدن گفتن آقا ما میخوایم ببینیمت و رفتیم دوتا دیدارم هم بشیم، یه دفعه تو ویتنام یه دفعه هم سنگاپور، دوتا دیدارم باشه. گفت من تنده رئیس جمهور هم گفتم پا هم گوشم تو خاک کره شمالی که همون دیداری که حتی تو مرز کره شمالی جنوبی هم داشتن، انقدر اینا تو بوق و کرن رو میکنن میترسونن همه رو. میگه نه ببین به همین راحتی ما میتونستیم با هم معامله کنیم، میتونستیم با هم کنار بیایم. و مطمئن باشین به نظر من اگه ترامپ مونده بود تو این 4 سال پیش رو، ترامپ تو آفیس بود به جای بایدن، هم جمهوری اسلامی از شرش خلاص بودیم، هم این که این دیکتاتور بازی ها و این خطرات بزرگی که دنیا رو تجربه کرده همش کوتاه، همه اینا هیچ کدوم این جنگا اتفاق نمی افتاد. و کیم جون اون هم حتی به حرف می به سر به راه میشد به نظر من. به هر حال اینم یه مثال جالبی بود که زد. و اینا همه نشانه هاست. ببینید این رسانه ها، من حالا تو آمریکا دارم زندگی میکنم، یه کاری کردن انقدر این ترامپ رو آدم شیطانی و بدی نشون دادن و انقدر ازش بد گفتن که همه مردم هم که میشستن این رسانه ها رو نگاه میکنن هیپنوتیزم شدن، بدونن که خودشون بدونن که هیپنوتیزم شدن. یعنی الان دارن میبینن که آقا قیمت بنزین زمان ترامپ بود 2 دلار خورده، الان 4 دلار خورده، خیلی ایالت‌ها تا 5-6 دلار هم رسیده، خود کالیفرنیا مثلا که ضد ترامپ ترین ایالته. خب این دیگه، این که دیگه شعبده بازی نیست، این اتفاق افتاده دیگه. یا شما تورمی که تو این 4 سال گذشته در آمریکا تجربه، مردم آمریکا تجربه کردن، من فکر نمی‌کنم تو 50 سال گذشتم تجربه کرده بودن. یعنی که شما 2 تا کیسه خرید مواد از سوپرمارکت، خرید مواد غذایی می‌کردی، مثلا اگه 30 دلار می‌شد الان میشه 60 دلار، یعنی قشنگ دو برابر شده. حالا میگن نه تورم 8% نه، از دروغ این حرفا. من اینجا دارم آمریکا زندگی می‌کنم، بهتون میگم تورم در آمریکا تو 4 سال گذشته 100% هم بیشتر شده، دو برابر. مواد غذایی، مواد خوراکی رو دارم میگم، بیمه گرون شده، بیمه ماشین گرون شده، قیمت سوخت، حتی آب و برق هم گرون شده قیمتش، 40-50% رفته روش. و اینا همه نتیجه سیاست هایی که دولت بایدن، همین بایدن و خانم کاملا هریسش، حالا از لج ترامپ، از اینکه بگن نه ترامپ درست نیست، حاضرم برم تو دهن اجدا، حاضرم برم هر کار دیگه انجام بدم که ترامپ نشه فقط. یعنی میخوام بگم که به حالا اون دسته از ضد ترامپ هایی که ایرانی هستن و فارسی میفهمن، یه خورده بشین فکر کنید، یه خورده کلاه خودتون رو قاضی کنید، اندیشه سنجشگری که دکتر نوذری همیشه میگه روشن کنید، بشین خودتون فکر کنید، تحت تاثیر این رسانه ها قرار نگیرید. بریم به سراغ صحبت بعدی یا دوستان دیگه هم که حالا باشون برخورد میکنید، به جای اینکه باهاشون دعوا کنید، بهشون بگین که آی تو نمیفهمی، سعی کنید با منطق بهشون بقبولونین که دارن اشتباه فکر میکنن. تجربه شخصی من دیگه، من دعوا کار نمیکنه، دعوا بدتر میبره طرفا توی موضع دفاعی، بیشتر لجبازی میشه، لجبازی. ما سعی کنیم لجبازی پیشه. بریم سراغ قسمت بعدی که مربوط میشه به جنگ اوکراین.
And we have to not allow anything to happen with stupid people like Biden. You know, Biden did something with Russia. There was no chance of him ever going in. And when I left, and then after I left, they started forming big armies on the border with Ukraine, right? And I looked at that, and I thought he was doing that because Putin's a good negotiator. I thought he was doing that to negotiate. But then Biden started saying such stupid things. For instance, he said that it can be a NATO country. Now, Russia, for as long as there's been NATO, has said we're never going to agree to that. And we go right up front and say that. And we did things and said things through this president.
خب به هر حال گفتش که این جنگ نتیجه حماقت بایدنه. به نظر من اینا حماقت نیست، به نظر من اینا برنامه ریزی. اصلا دلیل این که یه پیر مردی مثل بایدن آوردن گذاشتن تو آفیس که همه جوره هر حرفی بهش بگن گوش بده و هر چیزی جلوش میذارن امضا بکنه همین بود، برای اینکه شاید هیچ سیاست مدار دیگه اینقدر زیر بار این کارا نمیرفت که بایدن رفت. و اونم دیگه رفتنیه دیگه، اصلا مهم نیست برش، اینقدر آدم کثیفیه که خرابکاری کرده تو زندگیش که اصلاش مهم نیست دیگه. به هر حال این جنگ اوکراین نتیجه کارهای بایدن بود. حالا من کامل نذاشتم این صحبتشون، طولانی بود، راجع به این که میگه که چطور بایدن تحریک کرد پوتینو، راجب با ناتو و این برمور تحریک کردن پوتینو که پوتین وارد جنگ بشه و اینها خیلی حساب شده بود به نظر من، در صورت که زمانی که ترامپ توی آفیس بود با اینکه اومد جلوی خط لوله رو گرفت، حالا میرسیم جلوتر، که اون خط لوله گاز روسیه رو جلوشو گرفت، بازم جنگی نشد. به پوتین هم گفته بود که اگه به اوکراین حمله کنی من این کارو میکنم، نکنیش وقت این کارو. و پوتین هم دیدین در دوره که ترامپ توی کاخ سفید بود حمله نکرد به اوکراین. به محض اینکه ادمینستریشن عوض شد، ترامپ رفت و بایدن اومد، این اتفاقات افتاد. بریم صحبت بعدی رو هریس.
The thing that they really is making them angry is what Kamala and Biden have allowed to happen to the economy. It's a disaster with inflation. The inflation, doesn't matter what you make. The inflation has eaten you alive. If you're a worker or if you're a middle-income person, you can't afford. You know, 4 years ago, 5 years ago, people were saving a lot of money. Today, they're using all their money and borrowing money just to live. It's a horrible thing that's happening. And we'll end that quickly.
باز دو مرتبه اشاره داره به همون تورم، اینفلیشن، که میگه که مثلا 4-5 سال پیش مردم میتونستن یه پولی هم مثلا کنار بذارن، پس اندازی هم داشته باشن، الان نه تنها نمیتونن پس انداز داشته باشن بلکه با پولم قرض بکنن تا زندگی معمولیشون رو بچرخونن. و این راجع به مردم کارگر، راجع به مردم حقوق بگیره، و این وضعیه که به هر حال این ادمینستریشن به وجود آورده. دو تا صحبت تیکه بعدی که براتون انتخاب کردم راجع به همین مسئله تورم، یکی از بایدن میگه، یکی دیگه هم خود ایلان ماسک میگه که دلیل تورم چیه. گوش میکنیم.
The thing that they really is making them angry is what Kamala and Biden have allowed.
Inflation comes from government overspending because the checks never bounce when it's written by the government. So if the government spends far more than it brings in, that increases the money supply. And if the money supply increases faster than the rate of goods and services, that's right. Inflation. So really, we need to have we need to reduce our government spending, and we need to reexamine. I think we need like a government efficiency commission to say like, hey, where are we spending money that's sensible? Where is it not sensible?
Right.
And we need to live within our means. We're currently adding, I think, $1 trillion to the deficit every 100 days.
That's right.
And you know, the interest payments on the national debt have now exceed the defense budget.
خب این اطلاعاتی که الان ایلان ماسک داد در رسانه‌های آمریکایی کلامی راجعش صحبت نمیشه، در حالی که بسیار مسئله مهمیه. داره میگه که این دلیل این که تورم به وجود میاد برای این که دولت هی پول خرج میکنه و چک دولت هم اینجوری بر نمیگرده که وقتی دولت پول خرج میکنه بعد پول چاپ کنن. مسئله که وجود داره اینه که شاید اینو خیلی از حتی آمریکایی‌ها هم ندونن که این پولی که چاپ میشه رو دولت چاپ نمیکنه، این پول یه بانکی چاپ میکنه، دولت قرض میکنه اون پول از بانک و باید روی این پول بهره پرداخت کنه. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ این حرفی که الان ایلان ماسک زد این بود که الان تقریبا هر 100 روز 1 تریلیون دلار داره به بدهی دولت آمریکا اضافه میشه و بعد روی این بدهی بهره پرداخت بشه. یعنی اگه دولت خودش پول چاپ کنه که بهره نباید بده که، ولی وقتی قرض میکنه پول جای دیگه چاپ میکنه براش، وقتی فدرال ریزرو داره چاپ میکنه و وقتی این پولو قرض میکنه بعد روش بهره بده. حالا مثلا میگن بهرهش 7% ولی انقدر این بدهی زیاد شده که میگه این بدهی الان بهره این بدهی از بودجه پنتاگون، از بودجه دفاع که بیشترین بودجه رو داره، مثلا سالی 800-900 میلیارد دلاره بیشتر شده. یعنی نزدیک سالی 800 میلیارد دلار هم به اون بدهی اضافه میشه به اون. یعنی این که داره میگه ایلان ماسک هر 100 روز 1 تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه میشه وحشتناکه. یعنی سالی 3 تریلیون دلار داره اضافه میشه به بدهی آمریکا، این وحشتناکه. و این خلاصه امیدوارم یه روزی رسانه ها راجب این حرف بزنن، یعنی همین ایلان ماسک و ترامپ، راجب این که این فدرال ریزرو صاحبانش کیا هستن، یعنی بهره رو دقیقاً دولت آمریکا و مالیات دهندگان آمریکا به کی دارن پرداخت میکنن. هنوز ندیدم جایی راجع به این صحبت بکنن، ولی یه اشخاصی هستن که این بهره رو دارن دریافت میکنن، از دولت آمریکا دارن بهره پول میگیرن که الان این بهره بیشتر شده از بودجه وزارت دفاع. وحشتناکه واقعا. به هر حال این صحبت ها هیچ جای دیگه، این راجع به این مسائل هیچ جای دیگه در هیچ رسانه‌ای صحبت نمیشه. و اتفاقی که تازه بود کلن این بود که، حالا خب خیلی این حرفا قبلا زده شده، ولی اتفاق تازه این بود که همیشه رسانه ها تریبوندار اصلی بودن و رسانه ها بودن که میرفتن آدم های مهم و مصاحبه میکردن هر جوری که خودشون دوست دارن، ولی الان یه سرمایه دار رفته یه سرمایه دار دیگر رو داره مصاحبه میکنه. ایلان ماسک داره ترامپ رو مصاحبه میکنه خارج از تمام چارچوب هایی که رسانه ها درست کردن. طرف خودش صاحب یه رسانه اینترنتیه، رفته با کاندیدای ریاست جمهوری که تمام رسانه ها مزد این دارن از صبح تا شب حرف میزنن برنامه میذارن داره مصاحبه میکنه و راجع به موضوعاتی صحبت میشه که هیچ کدوم از این رسانه‌ها جرئت ندارن راجع بهش حرف بزنن. هیچ کدوم از این خبرنگارها، به اصطلاح خبرنگارها، اصلا راجع به این موضوعات حرف نمیزنن. شما امکان نداره توی CNN، فاکس نیوز، نمیدونم MSNBC، ABC راجع به این چیزا بشنوی که حرفی زده باشن. چند تا موضوع دیگه هم بودم من انتخاب کردم گذاشتم براتون.
I never got the credit that we really deserved on what we did with COVID. We never got the credit, but we were, if had that not happened, the gift from China, from Wuhan, came in from Wuhan, the Wuhan labs, and I always said it, and it turned out to be right. But had that not, yeah, had that not happened, we were set to start reducing debt. We were going to reduce taxes further. I gave the largest tax cuts, and we were going to reduce taxes still further for middle-income people, not only businesses, but we did it for businesses because they're the ones that. That's why we had the great job numbers. But we were set to really start reducing debt. And, you know, we're sitting on the biggest pile of liquid gold anywhere in the world, bigger than Saudi Arabia, bigger than Russia. And we were going to drill and we were going to make so much money. We were going to supply Europe with oil. I had stopped the Russian pipeline and we were going to supply them with oil and gas. We were going to make a fortune. And then the COVID came in and we really had to divert. Then what happened is when they came in, you know, we kept a lot of
یه خط لوله‌ای هستش فکر میکنم از شمال از طرف آلاسکا اینا دارن میکشن به طرف مثلا اروپا میخواستن بیارن، فکر میکنم این یه همچین جایی این خط لوله و اوباما جلوش گرفته بود، ترامپ را انداخته بود دو مرتبه که کووید شد، که میگه که اگر این کادو رو از ووهان چین براشون نفرستاده بودن ما اون پایپلاین هم تمام میکردیم، اون خط لوله هم تمام میکردیم و ما تازه داشتیم یه پول خیلی زیادی میتونستیم در بیاریم، ما میتونستیم تمام انرژی اروپا رو بدیم، هم گازش و هم نفتش و کلی پول در بیاریم و اینجوری میتونستیم بدهیمون هم کم بکنیم. تازه که این اتفاق کووید افتاد و این کووید من اون موقع هم گفتم که از چین، راست میگه همیشه میگفتش که این یه ویروس چینیه، خیلی هم بهش میپریدن، همه بهش حمله میکردن، حالا الان سر همین استیزای فاچی در اومد که بله این ویروس در ووهان چین ساخته شده، منمید بوده، ساخته شده و این ویروس رو مخصوصا پخش کردن و دقیقا ضربه زدن به کارهایی که ترامپ داشت انجام میداد به خود و از طریق همین این ویروسه بود که تونستن رأی پستی بدن و حالا به گفته خیلی ها تقلب شد در انتخابات به خاطر این رأی پستی. و یه تیکه از صحبته که جا افتادم بذارم براتون.
He started it. The price of gasoline. Now your cars don't require too much gasoline, so you know you have a good and you do make a great product, I have to say. I have to be honest with you. That doesn't mean everybody should have an electric car, but these are minor details, but your product is incredible. But the gasoline, Elon, is the cost of energy. Not only gasoline, it's the cost of heating your house and cooling your house. That has to come down. It's gone up 100%, 150%, and 200%, and that has to come down. When that comes down, and we're going to drill, baby, drill. You know, they stopped drilling, and then they went back to drilling because they went back to the Trump policy. But if they won, the day after they get into office, this country will go out of business because they're going to go to an energy policy that's not sustainable. Wind and different things. You're not going to have anything. Yeah. And I know you're a big fan of the AI.
و اینجا راجبه همون مسئله چی صحبت میکنه، راجبه مسئله بیل میشه صورت حساب انرژی که برای مردم میاد، همین برق و آب و برق و گاز و اینا خیلی گرونه توی آمریکا، خیلی داره گرونتر شده، میگه بیشتر از 100% اینا قیمتش رفته بالا و اینا باید بیاد پایین و ما خودمون بیشترین ذخایر نفت داریم و یه تکنیکی هست بهش میگن دریلینگ که موادی رو میفرستن تو این چاهای نفت و دو مرتبه نفت رو میکشن بالا، که خب خیلی هم میگن که اینا بر نمزد به محیط زیست صدمه میزنن، آسیب میزنن، حالا هزار جور دیگه هم دارن به محیط زیست صدمه میزنن، یه دفعه اینجا محیط زیست پرست میشن، یعنی بلایی که سر رودخونه میسیسیپی آوردن توی این سالیان گذشته که اصلا راجعش صحبت نمیشه، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، به هر حال این دریلینگ رو خیلی به ترامپ حمله میشد که نمیدونم شما افراطی هستین و رادیکال هستین راستی هستین و این حرفا، این به محیط زیست صدمه میزنه، جلوی دریلینگ رو گرفتن. حالا الان نزدیک انتخابات چون به خاطر این بیلای چونم صورت حسابای انرژی که رفته بالا، حالا الان دو مرتبه برگردوندن دریلینگ رو برگردوندن. من فقط یه چیزی رو توضیح بدم بهتون، کمپانی‌های نفتی آمریکایی به طور مشخص که بیشتر کمپانی‌های نفتی یا آمریکایی‌ان یا آمریکایی‌ها نه، مثلا راکفلر، جی پی مورگن، اینا تو شریکن، یعنی اون کمپانی آمریکایی‌ها که به نظر من صاحبان فدرال رزرو هم همینا هستن، اینا صاحبان این کمپانی هستن، اینا به نفعشونه که این نفتو بیارن از خاورمیانه بیارن بیرون، خیلی ارزان‌تر تمام میشه نفتو از خاورمیانه بخرن به جای اینکه خودشون استخراج کنن از آمریکا، کارگر آمریکایی بخواد کار کنه روش و این نفت استخراج بکنه، گرونتر براشون تمام میشه تا از خاورمیانه بیارن پول بدن به نفتکش برداره بیاره، نفتکش هم که مال خودشونه، شرکت های بیمه اونا مال، یعنی پولی که به کشورهای صاحب نفت میرسه خیلی 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 کمتر از، یعنی شاید یک دهم پولی که کمپانی نفتی در میاره، به نفعشونه که از خاورمیانه نفت بگیرن و وقتی که نفت همینجا تو آمریکا تولید کنیم هم به نفع کارگر آمریکایی هم به ضرر اون کمپانی نفتی ها میشه، ولی به نفع آمریکا میشه. دولت آمریکا میتونه روش مالیات‌های دیگه‌ای بگیره. برای همین میان میگن نه حقوق نمیدونم محیط زیست به خطر میفته. حالا و ترامپ کاری که میخواد بکنه اینه که میگه نه آج ما خودمون نفتمون رو داریم، به اندازه کافی نمیخواد بریم از خاورمیانه نفت بیاریم. همین به ضرر کمپانی نفتی. تمام رسانه‌ها میان پشتش که نه ما باید نباید خودمون دریلینگ کنیم به خاطر اینکه به محیط زیست صدمه میزنه از این حرفا. یعنی خواستم بدونیم که پشت این قضیه چیه. همش برمیگرده باز به معنویات. بریم به قسمت بعدی.
You know, it was just not a good period. Interestingly, you know, during his administration, many more people died during his administration of COVID than during my administration, and we really got the brunt of it. But people don't realize more people died during his administration.
اینم جالب بود اینجا ما مثلا بودن دوستانی که به من حمله میکردن که آقا میدونی چقدر آدم مردن به خاطر این تصمیمی که ترامپ گرفته سر کووید. حالا دقیقا همون کار رو بایدن هم کرد و حالا این چیزی که میگه خیلی جالب. میگه ببین در زمان توی این دولت بایدن آدمای بیشتری از کووید مردن تا در زمان من مردن، تا در زمان ترامپ، در زمان ادمنستریشن ترامپ مردن، که یه آمار واقعیه، دروغ نمیگه. و دیگه رسانه ها راجع به این حرف نزدن. دیگه اون آدمایی که میگفتن ترامپ بده، اونم ایوله، اونم شیطانه، فلانه، این همه آدم به دست این مردن، دیگه هیچ دهنشون بسته شد، یک کلمه نمیادن حرف بزنن. و اینم نمیدونم بگم تناقض در افکار، بگم نمیدونم چی باید بهشون بگیم، به این دوستان ترامپ ستیز. و این خلاصه هیچ کس دیگه راجع به این موضوع حرف نمیزنه. این حال از تورم و اینا میمیره. این که دیگه سند دیگه، تعداد آدمایی که در دولت بایدن مردن از کووید یا جانشون از دست دادن از در اثر کووید خیلی بیشتره. حالا به غیر از این که پولهایی که لفت و لیست شد در زمان بایدن به اسم کمک به بیزنس ها که همه بیزنس ها هم در وداغون شدن به نوعی یه جور دیگه ای، ولی حالا به غیر از اونا که راجبه اونم صحبت کرد دیگه، من اون صحبت ها رو نذاشتم براتون، ولی حداقل تعداد کشته شدگان که دیگه دروغ نمیگه. اینم که ویروس هم که ویروس چینی دیگه، هیچ کدوم این چیزایی که موقع ترامپ میگفت و همه بهش میگفتن این دیوونه هستم، نم این را افراطیه و از این حرفا، همه در اومد که درست بود و هیچ کس هم دیگه راجبش حرف نمیزد. ما میگیم بسیجیان دو عالم، میگیم نمیدونم این ارزشی ها بی منطق هم. بیا اینجا ما آدم تحصیل کرده، وکیل و مهندس و دکتر داریم که به همین راحتی سر حرف خودش هم وای نمیسونه، نمیخواد یه تحقیق، یه ذره زحمت بکشه تحقیق کنه، نگاه کنه. بگذاریم بریم سراغ صحبت بعدی.
Dangerous place. And she is a radical left San Francisco liberal, and now she's trying to protect, now she's looking like she's, she wants to be more Trump than Trump, if that's possible. I don't think it's possible, but she wants to be more Trump than Trump.
Yeah.
I want a wall. I want,
I think that's,
you know, yeah. She wants to release all the prisoners that are in detention, and some of these guys are really bad.
اشاره میکنه میگه که این کامالا هریس الان میخواد بیشتر از ترامپ ترامپ باشه. همه حرفای ترامپ رو داره میزنه، هم مرتبه صحبت از وال داره میکنه، هم دیواره رو داره میکنه، و اینی که بریم نمیدونم این مرز رو کنترل بکنیم. میخوای میخواستی کنترل بکنی، هم الان کنترل میکردی، چرا کنترل نمیکنی الان؟ و صحبت های دیگه هم اول برنامه گذاشتم یه تیکه ای راجع به اون تکس اند تیپس. حالا میبینم الان تعداد بینندگانی که زنده دارن برنامه رو میبینن 2600 نفره. اون اول مثلا 300-400 نفر بود. اون دوستانی که تازه اضافه شدن میتونن برن اول این برنامه رو ببینن راجع به اون تکس اند تیپس که کاملا سر ادای ترامپ در میاره به نوعی. اونا رو ببینن. قسمت بعدی.
And you didn't try to down the media, you didn't try to inhibit their freedom of speech, and I think that says a lot.
Well, the good thing is that you and I have, and some people, very few, we can get the word out. Although sometimes it's hard because they don't want to print it, you know, like we're having a great conversation right now, Kamala wouldn't have this conversation. She can't because she's not smart. No. You know, she's not a smart person, by the way. She can't have this conversation. And Biden, we don't even have to talk about it. I mean, he couldn't have this conversation. He would have given up on the first half of a question. He would have walked out. He would have said, where am I? Where am I going?
خب یه ذره کمال حریص و بایدن مسخره کرد اینجا، گفتش که ببین این صحبتی که من تو الان گفتگویی که ما داریم با هم و اینا نمیتونستن، نه کمالا میتونست داشته بشه نه بایدن. گفت کمالا که اصلا آدم خنگیه در این حد و اندازه نیست، بایدن هم که اگه بود الان اصلا، حالا بغیر از اینکه خنگیه، میگفت اصلا میگفت من کجام. یه ذره مسخره کرد بایدن، فکرم جالب بود این قسمت صحبتش. و بعد هم یه باز دو مرتبه راجع به یه موضوعی صحبت شد که اصلا تو رسانه ها راجع به صحبت نمیشه. هیچ کدوم از سیاستمداران آمریکایی به هیچ عنوان راجع به این مسئله صحبت نمیکنن. براتون میذارم یه تیکرم گوش.
That people can't even believe the speed, but I took them on. I don't think they like me too much, but I got things approved in the FDA at numbers that they wouldn't believe. And you know, it's a very bureaucratic group. Actually, it's a fine group of people in many cases. I got to know a lot of them, but I was pushing them really hard for Regeneron, for so many different things that were really pretty amazing. But the FDA takes too long. It's 12 years to get a product approved. I got it down to 4, and I got some things done very quickly. But it's really something that is going to have to be worked on because it takes too long. Just takes too long.
Yeah, it just takes too long, and it's you end up in the same with the approval, but it's just you know, it takes years instead of something that I think could potentially take months, and that improves people's lives. Yeah. I think.
خب اینجا راجع به FDA Food and Drug Administration، وزارت بهداشت غذا و داروی آمریکاست، که خیلی صحبت هست راجع فساد این وزارتخونه و این سازمان. ببینید، داروها در آمریکا از همه جای دنیا گرونتره به خاطر اینکه پول زیادی توشه. شرکت‌های بیمه انقدر این داروها گرونه که شما باید بیمه داشته باشی، نمیتونی خودت بگی که من نمیخوام بیمه، خودم مثلا میام داروها میخوام. انقدر گرونه این هزینه درمانی، گرونه، باید بری بیمه بگی و بیمه ها قیمتش هر روز داره گرونتر میشه و یه جورایی شده مثل یه ابزار کنترل مردم. یعنی مثلا یه کسی یه جای کار میکنه، یه بیمه خوبی داره، برای اینکه بیمهش رو از دست نده مجبور اونجا بمونه. میخوام بگم یعنی خیلی استفاده میشه از این داستان. به هر حال این بلایی که بیمه ها و شرکت های داروسازی دارن میارن سر مردم آمریکا به خاطر فسادیه که در همین FDA هست. و میگه که مثلا فرض کنید یه داروی جدیدی میخواد در بیاد، انقدر قوانین دست و پاگیر بروکراسی دارن که مثلا 20 سال طول میکشه تا تایید بشه که این دارو خوبه مثلا بعد در بیاد. ولی همین دارو رو توی اروپا که همین قوانین مثلا چک کردن رو دارن، ظرف 3-4 سال تاییدیه میگیره. که ترامپ تو صحبتش میگه که 50 سال بود این قانون، نمیذاشتن این قانون عوض بشه و من تونستم قانون عوض بکنم و دارویی که مثلا قرار بود 20 سال طول بکشه تا تایید بشه، ظرف 4-5 سال تایید میشه. و حالا نمیدونم الان هنوز هست این قانون یا نه، یعنی که دو مرتبه بایدن اومد برعکس که چون بیشتر کار قوانینی که ترامپ گذاشته بایدن اومد برداشت دو مرتبه. به هر حال راجع به این قضیه صحبت کردم و اینا موضوعاتی که اصلا نه رسانه‌ها نه سیاستمداران آمریکایی حتی حرفم راجعش نمیزنن، راجع به فسادی که در FDA هست.
You don't get nervous because you got a lot of people listening to you right now, like 60 million or something. What is that number? It's crazy. It's amazing how you can see that right away. How many? What is the number? Wow. What is it?
Well, wow. I think in terms of people,
that's bigger than you said. You said 25, and you're much more than double that number, 25 million. I think you're going to be 60 or 70. And I guess over a period of time, hey, that's, I congratulate you. Do I get paid for this or not?
راجب تعداد مخاطبان که به صورت زنده داشتن این گفتگو رو گوش میکردن، مثل که ایلان ماسک گفته 25 میلیون، بعد خودش چک کرد گفتش که نه، نزدیک 70 میلیون دارن زنده برنامه رو گوش میدن و این خیلی خوبه، به تبریک میگم. و آیا به من پول میدی بابت اینه که شوخی کرد باش که خندیدن؟ و اینم به هر حال این در حقیقت این آمار ارقامی که رسانه های بزرگی که میلیون ها دلار خرجشون میشه مثل CNN یا ABC یا حتی فاکس نیوز خوابش هم نمیبینن که انقدر بیننده داشته باشه برنامه زنده شون و هیچ وقت نداره. و این من فکر میکنم مثلا این همه عدد 60-70 میلیون در حد مثلا سوپر بال بود، مثلا یه همچین رقمایی بود، مثلا مسابقات ورزشی که خیلی پرطرفدار در آمریکا به اون اندازه تقریبا بیننده داشت یا مخاطب زنده داشت، که حالا بعدن که چقدر آدم رفته اینو بعدن دو مرتبه گوش کرده بماند، مثلا خود من، مثلا من زنده گوش نکردم، من بعدن گوش کردم توی یوتیوب و اینا گوش کردم، مثلا توی اولش هم یک ساعت با تأخیر این مصاحبه انجام شد، یک ساعت اول گفتش که بعدن خود ایلان ماسک تو زد گفت که حمله سایبر اتک بهشون شده، حمله اینترنتی بهشون شده. حالا ببین کجا باید حمله کنه به اکس، به توییتر، تا بتونه مثلا جلوی ایلان ماسک رو بگیره. یعنی میخوام بگم که یه غول بزرگ سایبری این کار کرده، صحبت از مثلا 4 تا هکر معمولی نیستش که این کار کرده، سرورهای زیادی در به کار افتادن برای اینکه جلوی این مصاحبه رو بگیرن و البته با یه ساعت تاخیر برگزار شد مصاحبه و الان هم که اومد توی یوتیوب این منور این هم دیگه آخرین و بعد اون حمایتیه که ایلان ماسک از ترامپ کرد که به نظر من مهمه.
I just to say here, you know, here's to an exciting, inspiring future that people can look forward to and be optimistic and excited about what happens next. And that's the kind of future that I think you will bring as president, and that's why I endorse you.
Well, I appreciate that. That endorsement meant a lot to me. Not all endorsements mean that much, to be honest. Your endorsement meant a lot. And, you know, we have a phrase, make America great again. It's pretty simple, but it really says that we want to make America great again, and we can do it. We can do it now. But if we were going to suffer another 4 years like we suffered for the last 4 years, I'm not sure the country can ever come back. That's how bad it is. It's so bad.
خب اینجا ایلان ماسک حمایت کرده از ترامپ و ترامپ ازش تشکر کرد، گفتش که این خیلی خیلی ارزش داره برای من، نه هر حمایتی ولی حمایت تو برام خیلی ارزش داره. خب ما یه شعار ساده داریم، Make America Great Again، هم ماگا که میگن Make America Great Again، یعنی دو مرتبه آمریکا رو مثلا باشکوه کن دوباره. و این اگر ما 4 سال دیگه دو مرتبه زجر بکشیم و اینا بیان، ممکنه که دیگه نتونیم برگردیم. الان میتونیم دو مرتبه آمریکا رو باشکوه بکنیم، ولی اگر این فرصت از دست بدیم و اینا بیان سوار کار بشن، ممکنه که دیگه نتونیم کشورمون رو بسازیم هیچ وقت. و به نظر من اخطار مهمی بود که ترامپ داد اینجا به همه مردم آمریکا. یه ذره واقعا بعد هممون چشامون رو باز کنیم، حقایق رو ببینیم که واقعا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی پیش روه، تو این 4 سال چقدر جنگ درست شد، چقدر تورم زیاد شد، چه اتفاقی، چه بلاهایی سر مردم آمریکا اومد. و این قسمت آخر صحبت به نظر من اینم خیلی مهم هست که ایلان ماسک میگه.
And it's, you know, I'd just like to note to people listening, like, I've not been very political before. And if you look at my record, I'm not like, since they try to paint me as like a far right guy, which is absurd because I'm like making electric vehicles and, you know, solar and batteries, helping them with the environment. And I supported Obama. I stood in line for 6 hours to shake Obama's hand when he was running for president. And, you know, so it's not like I'm like some sort of dyed in the wool long-term Republican. I'm actually, I call myself, you know, historically a moderate Democrat, but now I feel like we're really at a critical juncture for the country. I think a lot of people thought, you know, the Biden administration would be a moderate administration, but it's not. And obviously, we're just going to see an even further left administration with Kamala. That's my honest opinion. I mean, her dad is literally. She was brought up as an actual. Her dad is a Marxist economist. That's, you can Google it. I mean, it's not a. We're not making this up. You know.
خب این چیزی که ایلان ماسک الان گفت خیلی مسئله مهمی بود. گفت ببین من خودم به کسی هستم که ماشین الکتریکی میسازم. حالا به من میگن الان راست افراطی. من اصلا همیشه خودم تو اولا که چیز سیاسی هیچ وقت پوزیشن مثلا حرف سیاسی نمیزدم و راستم میگه تا مثلا چند سال پیش وقت ایلان ماسک استیتمنت سیاسی نمیداد. و بعدم اصلا من خودم رو دموکرات میدونستم. من نمیدونم با اوباما دست دادم زمانی که داشت رئیس جمهور میشد و فکر میکردیم که بایدن که میاد یه مادریت مثلا میاد یه پیشروه میاد درست میکنه مثلا یه دموکراتی که میاد مسئله درست میکنه. ولی خب دیدیم که چه بلایی سر آمریکا آورد و این کاملا بدتر هم هست، نه فقط چپه بلکه کمونیسته، مارکسیسته. مارکسیسم یه چیز وحشتناکی واقعا. یعنی خود اندیشه های مارکس رو که شما بریم مطالعه بکنید بخون میبینید که چه واقعا چقدر آدم عقب مونده نادانی بود و انقدر بوخ کردن اینو به عنوان فیلسوف برجسته. اینا یک دونه از حرفا مسائل اقتصادی که مطرحه. یعنی این آدم این هم استیتمنت سیاسی داد ولی یک کلمه یک جمله راجب نقش مخرب بانک ها در اقتصاد نگفت. و بلایی که مارکسیست ها به سر کشورها و ملت های دنیا بردن دیگه پنهان نیست. برین کوبا رو نگاه کنین، چین رو نگاه کنین، شوروی رو نگاه کنین، هر کشوری که این مارکسیست ها پاشون گذاشتن قدرت رو به دست گرفتن نابود کردن اون کشورها. یه دونه نمونه موفق نداره تو دنیا. این همه جامعه انقلاب مارکسیستی شد، یه دونه نمونه موفق نداره. به هر حال میگه که این کمال حریص هم مارکسیسته و این خیلی خطرناکه. یه آقایی هست به اسم تراور لاودن، انگلیسی هست، یه برنامه خیلی جالبی تهیه که توی یه کانال یوتیوب هم داره. این آقا اومده یه تحقیقات خیلی مفصلی کرده راجبه خانم کمال حریص، خانوادهش، پیشینش و چجوری اصلا تونسته، پدرش کی بوده، نمیدونم اونا اندیشه‌های سیاسیشون چجوری بوده، تو چجور خانواده بار اومده و روابطی که اون آدم ها داشتن با کمونیست های اصلی و چه کارهایی تو خود آمریکا کردن. خیلی گزارش جالبی، اگه تونستین اینو خودتون برین تو یوتیوب ببینین. این هم قسمت دیگه از اون گزارش هست و عرضم به خدمتون که خیلی این گزارش رو اگه تونستین حتما برین توی یوتیوب ببینین. اطلاعات کانال یوتیوب آقای تراور لاودن هم براتون میذارم اینجا. گزارش بسیار جالبی بود و بعد از اینکه این مصاحبه اینقدر بازخورد خوبی داشت، مصاحبه ترامپ و ایلان ماسک، یه ویدیوی منتشر شد در فضای مجازی. خواستم اینم برای حسن ختام براتون بذارم. موزیک هم داره، منتها چون ممکنه به خاطر کپی رایت ببندن کانال جلوشو بگیرن اینا، من دیگه موزیکشو قطع کردم و این خلاصه این ویدیو رو هم ساختن. خیلی ویدیو بامزه بود، خواستم اینم ببینین که بعد از این مصاحبه اینم دست به دست شد در فضای مجازی در شبکه اجتماعی. سپاسگزارم ازتون که بیننده این برنامه بودین و امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. تا گزارش اپوزیتی بعدی، بدرود.